دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام دولت آمریکا از تعلیق تحریم‌های این کشور علیه رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر داد. یک مقام دولت سوریه از حضور در دور تازه مذاکرات برای دستیابی به صلح خبر داد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ستاد بحران منابع مالی برای پرداختن به مناطق شمالی کشور در اختیار ندارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت ایالات متحده آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که تحریم‌های این کشور علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور موقت تعلیق شده است. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که ایران دست از به گفته این مقام دخالت مضر در امواج ماهواره‌ای برداشته است. تعلیق این تحریم به معنای آن است که شرکت‌های غیر آمریکایی به مدت 180 روز می‌توانند به صدا و سیمای ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه دهند. از آبان ماه سال 1391 خورشیدی، شرکت‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای از جمله یوتلسات از ارائه خدمات به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته است که در صورتی که ایران دست به مختل کردن امواج ماهواره‌ای بزند، تعلیق تحریم‌ها متوقف می‌شود و آمریکا قرار است 2 ماه دیگر این وضعیت را بررسی کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها وارد فهرست سیاه خود کرد. در همین ارتباط از روز پنجشنبه هم برخی از شخصیت‌ها واکنش‌هایی را به توافقات هسته‌ای ژنو نشون دادند، از جمله اینکه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سخنانی از حسن روحانی و توافق هسته‌ای ژنو انتقاد کرده و در مقابل آیت الله واعظ طبسی در دیدار با محمد جواد ظریف گفته دستاوردهای مذاکرات نشأت گرفته از مواضع و تلاش‌های دولت روحانی و در جهت رضایت رهبری بوده. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید که کیان معنوی تهیه کرده. در این گزارش نگاهی داشته به تازه‌ترین تحولات و دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران رو هم جویا شده.
پس از گذشت حدود 2 ماه و نیم از توافق مقدماتی ژنو، واکنش ها به این توافق در ایران و کشورهای 5+1 همچنان ادامه دارد. در همین حال روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا برای دومین بار پس از توافق 3 آذر ژنو اعلام کرد که افراد و شرکت های جدیدی را از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی به خاطر کمک به ایران و دور زدن تحریم ها وارد فهرست سیاه خود کرده است. مخالفان در ایران چنین استدلال می‌کنند که توافق مقدماتی ژنو عادلانه نیست و گفتند که نباید با آمریکا اعتماد کرد. ماه گذشته گروهی در مجلس شورای اسلامی احتمال تصویب طرح غنی‌سازی 65% را مطرح کردند و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت
یکی از برکات همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی‌ها و مسئولین دولت ایالات متحده آمریکا با ایران و ایرانی، با اسلام و مسلمین آشکار شد، برای همه مدلل شد، همه اینو فهمیدن.
با این وجود حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی مستقیم تلویزیونی خود به روشنی تصریح کرد که توافق هسته‌ای تأثیر گرفته از رهنمودهای آیت الله خامنه ای است.
سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند.
حسن روحانی این هفته از نخبگان ایران خواست در دفاع از توافق ژنو ساکت نمانند و گفت اجازه ندهند که افرادی که از آنها به عنوان کم سواد یاد کرد در مورد این توافق اظهار نظر کنند. به دنبال این اظهار نظر شماری در مجلس به روحانی اعتراض کردند و دیروز پنجشنبه نیز آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، به ویژه در مورد کم سواد خواندن برخی منتقدان هسته‌ای و توافق ژنو به شدت به حسن روحانی و توافق هسته‌ای ژنو تاخت. وی تلویحاً روحانی را دروغگو و قسی‌القلب دانست.
متهم می‌کنند به بی‌سوادی، کم‌فهمی، کج‌فکری. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده.
اما اعلام تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری چه تأثیری در موج مخالفت با توافق ژنو در ایران دارد؟ محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
این کار رو مخصوصا این روزها هم به نظر من اداره خزانه داری میکنه، برای اینکه به شرکت‌های مختلف به خصوص اروپایی‌ها اخطار کرده که عجله نکنن، نرن ایران، فکر نکنن راه باز شده، فقط چند قلم موقتاً آزاد شده. لذا فکر نمی‌کنم تأثیری روی کشمکشی که در داخل ایران هستش بگذاره، مگر اینکه مخالفین آقای روحانی بخوان بهانه
گیری. آیا چشمانداز مخالفت ها با حسن روحانی در وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی ایران چیست؟ و آیا مخالفان روحانی تضعیف دولت او را تهدیدی برای موجودیت جمهوری اسلامی نمی دانند؟
35 ساله که این موضوع در ایران سابقه داره و نشون دادند حضرات که پای دعواهای جناحی و کشمکش‌های قدرت در مملکت چیزی که براشون مهم نیست منافع ملی. من راستش هرچی صحنه فعلی سیاست ایران نگاه میکنم میبینم آدم‌های مثل آقای مصباح یزدی که در جغرافیای سیاسی انقلاب و ایران جایی نداشتند و حالا مدتی زبون درآوردن، اینها از مواضعی حمله میکنند، یک جور ایدئولوژی گرایی‌های عجیب و غریب که چیزی که توش نیست منافع ملیه و حتی منافع خود این نظام. ظاهرا برای آقایون چیزی که اهمیت بیشتر داره این نیست که مبادا یک جناح دیگه قدرت، مثلا آقای روحانی و دوستانشون، جاپاشون سفت بشه یا محبوبیت و پایگاه مردمی پیدا بکنند. این برایشون مهمتر از این است که واقعا منفعت مملکت بجاست.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران در ایالات متحده آمریکا. واکنش ها به توافق ژنو همچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه چهره های دیگر سیاسی در مخالفت و موافقت از توافقنامه ژنو سخن گفتند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند که بنابر گفته مدیر کل آژانس ایران به همه تعهدات خود در این توافق عمل کرده است. مدت این توافق روز یکشنبه به پایان می‌رسد. بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین در بندرعباس از جمله موارد این توافق بود. یوکی آمانو هفته گذشته در مونیخ گفت که آژانس برای بررسی و دستیابی به توافق برای اقدامات آتی با جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. در همین باره سعید کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گفته است که ایران آماده است تا درباره همه سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخگو باشد. اما یک بار دیگه همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو آماده کردن که با هم بشنویم. اگر اجازه بدید من سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. اگر مایل هستید میتونید تماس بگیرید و پیام خودتون رو در این زمینه با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. 35مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران آغاز شده. شما درباره این انقلاب چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما یا خواسته‌های انقلابیون بعد از استقرار نظام جدید محقق شده و اینکه کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چجوری بررسی می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2420221122112. در اینجا بشنویم تعدادی از پیام‌ها رو.
هیچ که نیست به رئیس جمهور عزیز بگه خودتو که نمیذارن صحبت کنی چجوری توقع داری استادای دانشگاه و دانشجوها بتونن حرف بزنن؟ اونا هم بخوان حرف بزنن گوشه زندانم.
همسایه ما یه زن فقیر و بیکس و تنهاست ولی سبب کالا بهش تعلق نگرفت. میخواستم بپرسم این واقعا اعتدال دولت اعتدال آقای روحانی؟
مسئله برد باشه، ولی برد چی؟ برد مردم ایران و برد دنیای متمدن، نه برد جمهوری اسلامی. نه برد نظامی که 35 سال کرد از برد مردم کشیده.
میخواستم بگم اگه آقای روحانی مثل پارسال میومد به جای این سبد کالا همون نقدی به مردم پرداخت میکرد خیلی بهتر بود، عادلانه‌تر هم بود.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش فرهنگی. پیش از اینکه این گزارش فرهنگی رو با هم بشنویم، اجازه بدید من یک بار دیگه سوال روز رو در میون بگذارم، ضمن اینکه برنامه ساعت ششم که امروز پخش میشه از همین استودیو هم به همین موضوع خواهد پرداخت. اگر مایل هستید که در این برنامه حضور داشته باشید با 6@radiofardo.com میتونید تماس برقرار کنید. 35مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار نظام جدید محقق شده؟ کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چجوری بررسی میکنید؟ میتونید این رو برای پیامگیر ما هم پیغام های خودتون رو بگذارید. اما جشنواره فیلم فجر که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در تهران پایتخت ایرانه و در چند شهر دیگر هم فیلم ها به روی صحنه میرن، به نیمه خودش رسیده. صحبت درباره کیفیت فیلم ها همچنان مطرح. بشنویم از بابک غفوری آذر.
جشنواره فیلم فجر در شرایطی به نیمه دومش قدم گذاشته که انتقادها از سطح کیفی پایین فیلمهایش شدت گرفته و منتقدان و کارشناسان سینمایی در رسانه‌های مختلف از اینکه ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده نتوانسته انتظارات آنها را برآورده کند به نظر ناامید می‌آیند. در روزهای اخیر بخش عمده‌ای از فیلم‌های پرامید امسال از جمله ساخته‌های تازه فیلمسازانی چون مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهروز افخمی و رضا میرکریمی به نمایش درآمدند، اما نتوانستند انتظارات قبلی را درباره سطح بالای کیفیشان برآورده کنند. انتقاد از سطح پایین کیفی این فیلم‌ها در شرایطی بیان می‌شود که جشنواره امسال فیلم فجر پیش از آغاز به واسطه حضور تعداد زیادی از فیلم‌های سینماگران شناخته شده به عنوان دوره‌ای مهم ارزیابی می‌شد. با این همه از میان ساخته‌های مورد توجه بازتاب نمایش دو فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد و فیلم چه ساخته تازه ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران بهتر از سایر فیلم‌ها بود. فیلم چه روایت چند روز از زندگی مصطفی چمران فرمانده شناخته شده سال‌های ابتدایی جنگ ایران و عراق است.
بله پیرمرد، تو الان داری با دکتر عنایتی هم مذاکره محرمانه است، اجازه دهی تنیابویی؟
بخشه دکتر عنایتی، من که غریبه نیم.
اگه غریبه بودی پر چرا زن آمریکایی گرفتی؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟ تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی. چرا دوشادوش مردمت نبودی؟ گذشته را رها کن مستم.
اما آقای حاتمی‌کیا تنها به خاطر استقبال از فیلمش در جشنواره خبرساز نبود. او چهارشنبه شب با حضور در برج میلاد، محل نمایش فیلم‌ها برای اهالی رسانه و سینماگران، به انتقاد از عملکرد هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر پرداخت. او از اینکه این هیئت بر سر حضور فیلم شیار 143 موانعی ایجاد کرده انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان سینمایی کشور شد.
تأکید میکنم این باید آسیب شناسی بشه. چرا اینجوری میشه؟ اون دوستان باید بیان پاسخ بدن. میفهمم اینها، این عزیزان هر کدومشون تجربه سینمایی دارن. من این جواب از طرف مسئول سینما میخوام، از مسئول جشنواره فجر میخوام. این چه ترکیبی است که این اتفاق میفته؟ من این برام مسئله است. چه خوابی بر این دوستان رخ داده که این فیلم رو نتونستن تو جشنواره تحمل کنن و کار باید به اینجا برسه که لابی کنن تا این فیات بیاد تو جشنواره.
فیلم شیار 143 ساخته نرگس آبیار مضمونی درباره جنگ ایران و عراق دارد و داستانش درباره مادر یکی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق و انتظار او برای خبر گرفتن از فرزندش.
اسامی اسیرا رو اعلام میکنن یا نه؟
من رادیو میگه،
رادیو عراق نمیدونی مگه؟
خوشو بدونم
بابا، بعد هر عملیات اسامی اسیرا رو اعلام میکنن. اون باز خانم تو از هیچی خبر نداری؟ حالا باید گوش بدید.
جشنواره فیلم فجر حالا منتظر معرفی نامزدها و برندگانش طی روزهای آینده است تا ارزیابی داورانش را هم از فیلم‌های امسال ببیند. اینکه داوران در جشنواره‌ای به نسبت غافلگیر کننده پیرامون سطح کیفی فیلم‌ها به کدام فیلم بیش از بقیه توجه می‌کنند خود می‌تواند سبب ساز بحث